بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد.
اللهم صل علی محمد و
محمد عجل فرجهم و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. تو روایت هستش که حضرت سلمان و خلیفه اول و دوم و سوم و حضرت علی علیه السلام رفتن پیش پیغمبر، بعد گفتن که اعتراض کردن خلیفه اول و دوم و سوم با هم که یا رسول الله، به چه دلیلی شما حضرت علی رو بر ما تفضیل میدید؟ چرا بیشتر با این احترام میذارید؟ ارزش براش قائلی ولی نسبت به ماها اینجوری نیستید، ولی علی مثلا چی داره؟ یه جوون مثلا 25 ساله با یه مثلا مرد 60-70 ساله، ظاهرا هم اشکالشون قشنگه دیگه. مثلا ما ببینیم به یه جوونی 20 ساله احترام بذاریم، خیلی به پاش مثلا بلند شیم، پیش خودمون جای خودمون بعضی وقتا بنشونیم، ولی یکی مثلا 50 سالش باشه خیلی این کارو نکنیم. اینا هم گفتن ما بالو که تفضل علی علینا، اونم فی کل حالن، در صورتی که ما فضیلتی از حضرت علی ندیدیم. اینه بعضی هم میگن که خب کو خدا؟ شما بگو کجا خدا نیست، من میگم کجا هست. بحثای اینجوری از حضرت علی علیه السلام سوال بعضی وقتا میکنن خدا از کی بوده؟ میگه تو بگو از کی نبوده تا بعد من بگم از کی بوده. اینه مالا میگه چه فضیلتی حضرت علی علیه السلام داره؟ درسته که ما فضیلتی از ایشون ندیدیم. پیغمبر فرمود من واقعا تفصیل ندادم علی رو بر شما، خداونده که تفصیل داده. میخواید فضیلت حضرت علی دوباره ببینید؟ این دائما فضیلت حضرت علی دیده میشه که کاملا حجت تموم بشه، یعنی هر جا حرفی میزنن بالاخره اعجازی خداوند نشون میده که دیگه بعدا بهونه نیارن. که هست که خود سنیان گفتن بعضی هاشون که دشمنان به خاطر دشمنی و دوستان از ترسشون فضائل علی رو مخفی کردن، با این حال سراسر عالم رو پر کرده فضائل علی علیه السلام. که جور جرداغ مسیح اون وقت میاد میگه ای کاش تو هر 100 سال اگه اشتباه نکنم کل دنیا طبیعت تمام تلاشش رو میکرد تو هر 100 سال یه دونه مثل حضرت علی علیه السلام رو به دنیا می آورد، و ای کاش من تو زمان علی بودم 1000 سال علم رو جلو می بردم. جالب این جملهش، یعنی اون می فهمه علی کیه ها، بعضی وقت ما هم نمی فهمیم. کاش من زمان علی بودم 1000 سال علم رو می بردم جلو. سلونیگو کسی که ادعا داره، خب هر چی می خواهی بپرس جواب میده دیگه. پیغمبر گفت من می خواهید دلیلش رو ببینید خداوند چرا تفصیل داده علی رو؟ گفتن بله می خواهیم ببینیم. گفت اگه از من نمیپذیرید باشه، اگه اصحاب کهف بر برتری علی اقرار بکنن میپذیرید؟ گفتن بله، اگه اونا اقرار بکنن ما میپذیریم اصحاب کهف. دستور دادن یه فرش مانندی آوردن، حضرت علی رو گفت بشینیم وسط، اون دور بر چارگوش هم گفت این 3 نفر و حضرت سلمان بشینه. بعد به این دستور داد به این فرش مانند که اینها رو ببر اصحاب الکهف و الرقیم، ببر همون پیش اون غار که این اصحاب کهف بودن. بعد این بساط رو برداشت برد کنار غار، دیدن این غار بسیار عظیمی هست. گفت برید اونجا سلام بدید، جواب هر کی رو داد حق با اونه و اون برتره، برید سلام به اینا بدید، سلام بدید ببین جواب کی رو میدن. اینا رفتن، حضرت علی علیه السلام وقتی فرود اومدن گفت خب سلمان هم به عنوان داوره، چقدر گرفتاریه برای علی علیه السلام سلمان مثلا باید داور باشه، نه سلمان یعنی بنده خود مشکل داره ها، یعنی گیر از دیگرانه که نمیپذیرن و خود علی یک طرف باید بشینه، مثل اونجا که زرهش رو دزدیده بودن رفت دادگاه، مثلا یه طرف علی میشینه یه طرف مثلا اون بنده خدای مسیحیه، مثلا کسی که شریح قاضی مثلا باید قضاوت بکنه برای حضرت علی علیه السلام. اینجا هم حالا سلمان رو پذیرفتن به عنوان قاضی داور، بیاد اونجا نگاه بکنه ببین حق با کیه. حضرت علی رو به سلمان کرد گفت آیا اینا مقدم میشن برن سلام بدن حرف بزنن با اصحاب کهف یا من اول برم؟ با پرسید از اون، گفتن نه ما ابتدا میریم. خیلی راحت مثل اون جنگ خیبر سینه سپر کردن، فوری هم میرن جلو دیگه. رفتن شروع کردن سلام دادن، نفر اول السلام علیکم فلان، نه خبری نشد. دومی سومی سلمان روایت داره، سلمان سلام کرد به اینا، جواب سلمان رو هم دادن، ولی گفتن که خب چون تو جزء اصحاب پیغمبر هستی و چون جزء بهترین ها هستی جواب تو رو هم میدیم، ولی جوابی که به تو میدیم غیر از جواب علیه. بعد اون وقت حضرت علی علیه السلام بنا شد سلام بده به اینا، ابتدا بلند شد دو رکعت نماز خوند، دعایی کرد که اونجا روایت میگه فدعا به دعوات فصاح الکهف، صیحه خود غار بلند شد، صدای اونا هم بلند شدن، تکبیر گفتن. یعنی بعد از اینکه حضرت علی علیه السلام دو رکعت نماز خوند، خود غار صداش بلند شد، فصاح الکهف و ندای کسایی که داخل غار هم بودن بلند شد. هنوز حضرت علی نماز داره میخونه، نمازش تموم شده. بعد حضرت علی علیه السلام گفتن السلام علیکم ایها الفتیه الذی آمنوا بربکم، سلام بر شما جوانایی که ایمان به خدا آوردید. و زادهم الله هدا، این سلام رو کرد، سلام بر شما جوانها، از توی غار جواب شنید حضرت علی علیه السلام و علیک السلام یا اخا رسول الله و وصیه یا امیر المؤمنین. روایت هم داریم بر غیر حضرت علی علیه السلام حتی بر پیامبر هم نمیشه گفت یا امیر المؤمنین، به هیچ کس، یعنی به امام زمان شما حق ندارید بگید امیر المؤمنین، این وصف فقط و فقط مختص حضرت علی علیه السلامه. سلام بر تو یا امیر المؤمنین. بعد گفتن که خداوند از ما بیعت گرفته، یعنی همه مؤمنین در طول تاریخ اینجور بودن، از همه پیغمبرها بیعت گرفته شده نسبت به پیغمبر ما و حضرت علی علیه السلام. یعنی پیغمبرهای دیگه هم میگفتن که باید شما یه مثلا مسیحی ها به حضرت علی ایمان بیارید، شما یه مسیحی ها، شما یه یهودی ها، شما یه آیین های دیگه، همه باید به حضرت علی ایمان بیارید. لذا اینا هم میگن لقد اخذ الله علینا العهد بعد ایماننا بالله و به رسوله لکه یا امیر المؤمنین، بعد از خدا و رسول از ما خدا پیمان گرفته نسبت به توی علی. لذا اونا هم شیعه علی هم دیگه. لذا تو تفسیر ما داریم و من شیعتهی لابراهیم، ضمیر هو میخوره به حضرت نوح، یعنی از شیعیان حضرت نوح ابراهیمه. تو تفاسیر نوشتن نه، و من شیعتهی هو به حضرت علی برمیگرده، یعنی باطن تفسیر ها، باطنش نه ظاهر، یعنی از شیعیان علیست ابراهیم، خود حضرت ابراهیم شیعه علیه، باید اعتراف به امامت حضرت علی بکنه، به اعتباری خود پیغمبرم باید اعتراف به امامت حضرت علی علیه السلام بکنه. لذا میشه علیم منی و انمه، دو طرفه است، یعنی چنان که علی از منه، یعنی باید منو بپذیره، و از اون ورم انا من، مثلا سلمان یه طرفه است، از سلمان و مننا اهل البیت، سلمان از منه، باید مطیع من باشه، یه طرفه است، یعنی مطیعم است، مطیع محض منه. و این نسبت به امام حسین اینجوری است، دو طرفه است، حسین و منی و انا من. آیه قرآن دیگه من تبعنی فانه منی، هر کسی تابع من باشد از من است. حالا اینجا میگه حسین و منی و انا من، یعنی حسین هر کاری انجام داد من قبول دارم، من میپذیرم. علی علیه السلام هر کاری انجام داد من میپذیرم. مثل اون انگشتر که گفتم که پیغمبر بهش دستور داد برو بنویس روش جمله ای رو که خیلی دوستش دارم، یعنی لا اله الا الله، پیغمبر همینو گفته. این روایت اهل سنت نقل کردن برای خلیفه اول، پیغمبر انگشتری رو داد خلیفه اول برو بنویس جمله ای رو که خیلی دوستش دارم، لا اله الا الله، اونم برد داد به اون حکاکه، اونم نوشت، بعد بهش گفت بنویس اون جمله رو که من خیلی دوستش دارم، محمد رسول الله، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجم. بعد اومدن بعدن گرفتن آوردن دیدن بله سه جمله نوشته شده، اون داستانی که من نقل کردم. علامه امینی میگه این دروغه، تو به چه دلیل با پیغمبر مخالفت کردی؟ پیغمبر گفته یه جمله بنویس، چرا تو گفتی دو جمله بنویسن؟ اشکال وارده، تو منی نیستی، تو حق نداری، پیغمبر میگه یه جمله باید یه جمله بنویسی، بیشتر از این حق نداری. این خود این متنش میگه دروغ میگه این، مگر منی باشه. ولی چون علی منیه، تو داستان قدیر هم هست دیگه، هر کاری علی انجام بده، وقتی تو یمن غنایمو تقسیم کرده اعتراض کردن به علی، اومدن سراغ پیغمبر که آقای مثلا بعضی غنایمو تقسیم کرده. پیغمبر گفت مگه نمیدونید علی از من و من از علی هم، هر کاری علی انجام بده، کی انجام داده؟ من انجام دادم. هر کاری انجام داد من انجام دادم. پس اگه علی علیه السلام بگه بنویس جمله رو که خیلی دوست دارم، کی نوشته؟ کی گفته؟ علی علیه السلام اگه گفت، پیغمبر گفته. ولی اگر دیگران بگن اینجوری نیست، چون علی منی و انا من، منم از علی هم، یعنی هر کاری علی انجام بده معصومانه است، انگار من انجام دادم. اینجا هم حالا همه پیغمبرها تابع حضرت علی علیه السلام هستن، باید اعتراف به امامت حضرت علی علیه السلام بکنن. آدم باید اعتراف بکنه، توبه آدم هستن به واسه اینه. ملائکه باید اعتراف بکنن چون فوق ملائکه است. یعنی آیه قرآن تو تفسیر نوشتن استکبرت ام کنت من العالین، آیا استکبار ورزیدی توی شیطان، کبر داشتی سجده نکردی، یا جزء کسایی هستی که برترند از این که سجده بکنن بر آدم؟ ام کنت من العالین، برتری، جز کسایی هستی که برترند از این که بر آدم سجده کنن. تو تفسیر داره از پیغمبر میپرسه این کیان که برترند از این که بر آدم سجده بکنن. بعضی تفاسیر نوشتن که من، علی، فاطمه، حسن و حسین، ما برتریم که بر آدم سجده بکنیم، برعکس سجده به آدم به واسطه ما بوده. اینجا هم حالا میگم اعتراف ایناست، لقد اخذ الله، خدا عقص کرده پیمان از ما، بعد از این که به خدا و پیغمبر ایمان بیاریم، به توی علی باید ایمان بیاریم، به ولایت تو، ولایت تو رو ما باید بپذیریم. تا این رو این اولی و دومی شنیدن، با صورت به زمین افتادن. البته نه اینکه یعنی پذیرفتیم، ما چنین چیزای خبری نیست، مثلا میگن خب دیگه ما حق رو پذیرفتیم، فقط همین مقدار دیدن نه طاقت ندارن. مثلا این اصحاب کهف حرف میزنن، اینجور حرفایی رو میزنن، بغض بیشتر میشه دیگه. هر جا حقایقی آشکار بشه، کسایی که واقعا قبول ندارن بغضشون بیشتر میشه. لذا گفتن یا علی ما رو برگردون، ردنا ردنا، ما رو برگردون. حضرت علی علیه السلام دستور داد یا ریح ردینا، ای باد ما رو برگردون. در اختیار حضرت علی دیگه، دنیا در اختیار حضرت علی، آخرت در اختیار حضرت علی، چه برسه به دنیا. قسیم النار والجنه است. برگردون، اومدن پیش پیغمبر. بعد تا رسیدن پیغمبر داستان رو براش تعریف کرد. آیا تو نرفتی اول سلام دادی جواب ندادن؟ بله. تو نرفتی جواب ندادن و علی اینجوری نگفت جواب دادن؟ بله. گفت خب این هم نشانش، پس من تفضیل نمیدم، خداوندی که تفضیل میده، لذا به اصحاب کهف اجازه این که با علی تکلم بکنن رو میده، ولی با شما نمیده. پس علی برتر از شما هاست. یعنی میشه 500 تا فضیلت خیلی هاشم از اهل سنت میشه به دست آورد که علی برترین موجود عالمه. یعنی حضرت عیسی، حضرت موسی، اصلا به حساب نمیان اینا در مقابل حضرت علی. یعنی مقایسه اینها با حضرت علی هم ظلم به علی است. یعنی آدم بعضی وقتا میگه بندهای خدا علی الله یا حق دارن، نبیگیم حق دارن، یعنی اینایی که علی رد دقل اگه خدا میدونه اینا حق دارن، باز تا کسایی که انکار میکنن علی رو، چون انکار میکنه، این همه کمالات رو میبینه انکار میکنه، ولی اون که میگه مثلا علی خداست، بالاخره اینقدر کمالات دیده که نه بشر توانمت خان، یعنی اینقدر که میگه با این کمالات مگه میشه بشر باشه؟ این مقدارش درست آدم میگه با بشر عادی که اینجوری نمیشه دیگه، این غیر عادیه واقعا. پس یه مقدار اون حق داره، غلطه ها، نگید آجاقا میگفت علی الله یه حق دارن و فلان، نه، نسبت به اون که انکار میکنه باز منطقی ترن اونا. انشاءالله خداوند ما رو جز شیعیان علی علیه السلام قرار بده، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. من جلسات قبل بحث حد کفاف زندگی رو مطرح کردم و مصداق‌هایی از این حد کفاف رو هم عرض کردم خدمت شما که زندگی که اسلام میخواد در حد کفاف است، و حد کفاف هم توضیح دادم یعنی چی، تدبیر در حد کفاف یعنی چی، و چجوری میشه این رو در حد کفاف رو تأمین کرد. عواملی هست اگه از این حد کفاف خارج بشیم، پایین باشه یا بالا باشه، عامل حزنه. میخوایم غم و اندوهمون از بین بره، باید این عوامل رو هم بدونیم و این عوامل رو از خودمون دور بکنیم. عوامل حزن طبق روایات ما چیه؟ ائمه ما چه چیزی رو عامل حزن و غم و اندوه میدونن که اینا رو ما برطرف بکنیم؟ اولین موردش، نه ائمه گفته باشه، من مینویسم، میل به دنیا، رغبت به دنیا، که اون بحث حد کفاف باید بذاریمش کنار، رغبت به دنیا منشأ هر بدبختی تو دنیاست. پیغمبر فرمود الرغبت فی دنیا تکسر الهم والحزن. رغبت به دنیا، نباز یعنی تلاش نکنیم. تدبیری که دیروز عرض کردم دیشب، یعنی این باید وظیفه‌مون انجام بدیم، ولی اینجوری نباشه از حد کفاف بزنیم بالا. وظیفه‌مو من انجام میدم، به مقداری که درآمد داشتم همین رو من تدبیر میکنم، همین حد کفاف یعنی. ولی اگه بیشتر از این باشه، میگم نه راضیه به این حد کفاف نباشم، بیشتر از این رو بخوام، میل به دنیا دارم، یا نه به دست آوردم یا به دستم نیاوردم، دوست دارم به دست بیارم. چون بعضیا هستن حداقل دارند، مثلا تو سختی میافتن بازخواستم تو اون دنیا میشن. بعضیا ندارن بازخواست میشن، نداره ولی شدیداً عاشق داشتنه. یعنی بعضی وقتا فقیریه که بازخواست پولدارا ازش میشه، فقیره ولی بازخواست پولدارا میشه، چون عین پولداراست ولی اون نداره، خودش میکشه برای اینکه به اونا برسه، این مثل اونو بازخواست میشه. ولی یکی از نه، فقیر راضیه، فقیر بود باید قانع باشه. اولین مورد الرغبت فی دنیا، اینا رو باید عملم بکنیم. ما پیغمبر دستور دادن، اگر شما میدونستید، اونی که من پیغمبر میدونم، لو تعلمون من الدنیا ما اعلم لستراحت انفسکم، اونی که من میدونم اگه شما میدونستید خیلی راحت میتونستید زندگی بکنید، به آرامش این رسیدید. اینا مصداقهای همون لو تعلمون من الدنیا ما اعلم، اگه اونی که من میدونم میدونستید راحت میشدید. حالا چی هست اونا تو یا رسول الله میدونی؟ یکی، رغبت به دنیا رو باید کم بکنی که زیاد میکنه هم و غم رو. زهد در دنیا یعنی بی رغبتی به دنیا، یعنی در حد کفاف. قناعت، زهد، زهد رو معنا کردم، چجوری من در دنیا زاهد باشم؟ خداوند فرمود که یا احمد در دنیا زاهد باش. گفت چجوری من زاهد باشم؟ گفت خذ من الدنیا در حد کفاف، لباست در حد کفاف، خوردنت در حد کفاف، این یعنی زهد در حد کفاف. حالا اگر این باشه، زهد در دنیا باشه، یعنی در حد کفاف باشه، که اصلا معنای زهد یعنی در حد کفاف. پیغمبر فرمود و زهد فی دنیا، زهد نه اینکه یعنی فقیر بکنی خودت ها، به این معنی، به معنی کفاف دقیقاً. و زهد فی دنیا یریح القلب والبدن، میخوای دلت آروم بشه کفاف، میخوای بدنت آروم بشه بازم کفاف، راهی غیر از این نداری. مورد اول پس رغبت در دنیا. مورد دوم که باز برمیگرده به این، زهد در دنیا، رغبت در دنیا اهمه. ممکنه یکی ثروتمند و رغبت داشته باشه، ممکنه یکی فقیر باشه و باز رغبت داشته باشه. یکیش ندیگه اسم گذاشتن، اصلا ثروت رو اسم بردن. یکی از عوامل حزن و غم و اندوه در عالم ثروت هست. ثروت در مقابل کفاف. اینو باز تأکید بکنم نگید، یعنی من داشتم مثلا فقیر باید باشیم. مراد من از ثروت در مقابل فقر نیست. یه جا ثروت میگیم مقابلش فقر، این ثروت خوبه، این مراد نیست، غم و اندوه میاره. یه جا ثروت میگیم مقابلش دو شیء دیگه است، فقر، کفاف و ثروت. این ثروتی از حد کفاف خارج باشه، این رو ائمه گفتن از عوامل حزن، غم و اندوه رو زیاد میکنه. علی علیه السلام فرمود القنیه یا القنیه، تو لغت جفتش هم است، القنیه تو ینبوع الاحزان، سرچشمه غمها ثروت. القنیه یعنی ثروت، ثروت سرچشمه غم هاست. خب میخوای غم نداشته باش، خب به حد کفاف اکتفا کن دیگه. نمیدونم چرا مولا نصرالدینی زندگی میکنیم، قشنگ راه میخوای، این طبیب خداوند، طبیب پیغمبر، طبیب میخوای آروم زندگی بکنی، راحت باشی، از این ثروت فرار کن. اگرم درآمد زیاد بود بده به بقیه، برای خودت در حد کفاف داشته باش. جالبه اگر بدی خدا هم هی بهت میده. مورد دوم اینه کثرت المال یفسد القلوب، قلبو فاسد میکنه، قلبو قسی القلب میکنه. میخوای رقیق القلب باشی، دل نازک باشی، دلت بسوزه، چون دل سنگ باشه دیگه رحمم نداره ها، عاطفه هم نداره، عاطفه هم نداشت، ارتباط با زن و بچه و اینا دیگه منتفیه. میخوای نه رقیق القلب باشی، مثل زنا که تا یه سختی ببینن فوری اشکشون در میاد، میخوای رقیق القلب باشی، میگه نه باید ثروتمند باشی، حد کفاف باید باشی. کثرت المال یفسد القلوب و ینسع الذنوب، گناه رو هم به فراموشی میسپاره. نگید آقا ما ثروت بیاریم خودمونو گول نزنیم. خب چی میشه حاج آقا، من ثروتمند باشم به فقیرا بدم، اشکال نداره، اگه درآمد زیاد بود بده، از حد کفاف بالاتر بود، ولی خب معمولا نمیدیم، برعکس کمک رو هم فقیرا میکنن. ثروتمندا خیلی، ببخشید، این حد کفافیا میکنن، ثروتمندا خیلی کمک هم نمیکنن، کمن. تازه کمک هم بکنن خیلی حقوق به گردنشونه، خیلی حقوق به گردنشونه. کدوم ثروتمندیه؟ اگر یک فقیری بره بهش بگه تو که فقر منو باید برطرف کنی، هیچ، من دوست دارم به یه فقیر صدقه بدم، آخر زمانه دیگه، یه فقیر بگه من میخوام به فقیرم صدقه بدم، تو یه ثروتمند به من پول بده، پول بده، دلم میخواد به فقیر صدقه بدم. ثروتمند باید بده بهش، روایت می باید بده، میدن پولدارا. کدوم پولداری به فقیر میده که خود فقیر صدقه بده؟ به گردنش این رضا. فقط ما گناه رو فکر میگیم، ها مثلا نگاه به نامحرم میگیم که این پولدار که اصلا نگاه به نامحرم نمیکنه. نه، خیلی ها هست. رضا حضرت علی میفرمان کثرت مال قلب رو فاسد میکنه، گناه رو هم به فراموشی میسپاره، گناه میکنه ولی فراموش میکنه. به اندازه ای که حضرت امام یه جمله داره خیلی قشنگه، این البته تفسیر داستان حضرت آدمه، حضرت آدم گناه کرد، گناه اینا نداریم حضرت آدم، مثلا گندم مندم اونجا خبری نیست، تفسیر غلطی اینه متأسفانه، به گندم رفت خورد و شیطان گولش داد، اصلا چنین چیزای مطلقا نداریم ما، معنای دیگه ای داره. حضرت امام میگه هر یک قدم که حتی حلال، هر یک قدم که به سمت دنیا نزدیک بشی، یک قدم از معنویت دور میشه، حلال هم باشه ها، یک قدم به سمت حلال از دنیا هم بری، یک قدم از معنویتت کم میشه. داستان حضرت آدم هم اینجوریه، به حلال نزدیک شده و از بهشت خارج شده، مثل اینکه پیغمبر رفته معراج، بهشته، حلاله، نه فقط حلاله، واجبه، پیغمبر باید تو معراج بمونه یا باید بیاد بین مردم، باید از اون قرب خارج بشه، باید بیاد تو جمع مردم، همین که بیاد واجبم است، از اون قرب خارج شده، از اون بهشت خارج شده. لذا پیغمبر داره فهبت تو الی الارض، هبوط کردم، تو معراج داره میگه معراج رفتم، بعد میگه من از معراج هبوط کردم، اومدم پایین، یعنی از اون مقام قاب قوسین او ادنا اومدم پایین. روایت اینجا میگه که به قدر القنیه یتضاعف الحزن، به اندازه ای که ثروت زیاد میشه به همون اندازه غم و اندوه زیاد میشه، یک قدم یک قدم غم و اندوه زیاد میشه، فقط راهش حد وسط. یکی از موارد غم و اندوه قرضه، که الان برای اینکه خونه بخره ضرورتی نداره، اگر درآمد کسی 500 هزار تومنه، یعنی خرج من متعادل 500 هزار تومنه در ماه، اگه شما از این بزنی بگی خب من الان برم یه خونه رو یه مقدار وام بگیرم، خونه بگیرم، بعد از این 500 تومن بزنی از خوراکت، یعنی از گوشتت، از میوه‌ت بزنی 300 تومن بخوای پسنداز بکنی یا قسطتو بدی، این از حالت وسط خارج شدی، یا از حد کفاف خارج شدی، این وظیفه من این نیست، بعد به زن سختگیری بکنم که در آینده صابخونه بشم. نه، من اگر وظیفه‌مو انجام بدم، بناس اگه من 200 تومن کم کردم قسط دادم به خاطر قرضی که گرفتم 5 سال دیگه صابخونه بشم، شما طبق روال طبیعی بری وظیفتو انجام بدی، 5 سال دیگه خدا خودش خونه رو میده، اگه مناس بشه بده. من وظیفم اینجا نیست اینجا من کم بذارم، حد وسطه. لذا بری قرض بگیری خودت درد ایجاد کردی برای خودت. بله یه جا حد کفاف رو ندارم، اونجا اشکال نداره قرض بگیرم، قرضم حساب داره، بگم خب حالا من الان یه خونه 50 متری دارم، یه میلیون درآمدم، یه میلیونم کاملا زندگی من اداره میکنه، اضافه هم نمیاد، اسراف هم نمی کنم. بعد بگم خب حالا برم یه 30 میلیون وام بگیرم، خونه 50 متریمو بکنمش 80 متر. وقت شما 500 تومان باید وام بدی، قسط بدی دیگه، 500 تومان زندگی از حالت عادی خارج میشه. این خودش غم ایجاد میکنه در شما. لذا روایت داره که ما اینو لحاظ نمیکنیم دیگه. جالبم است از اول که نطفه بچه منعقد میشه میگیم تو باید با غم بزرگ بشی. تلویزیون تبلیغ میکنه، بدبختی ماست اینا واقعا. تلویزیون تبلیغ میکنه بچه کوچیک گریه میکنه، 3-4 ماه هست گریه میکنه، اسباب بازی بهش نشون میدن آروم نمیشه، مادرش میگیره بغلش آروم نمیشه، بابا بزرگ مثلا یه شکلک در میار آروم نمیشه، بعد یه دفعه مأمور مخصوص حاکم بزرگ میتیکومان از در وارد میشود، پدر از در وارد میشه، یه دونه دفترچه بانکی، دیدید اینا تبلیغ دیگه ها، انشالله دفترچه مال پسندازه، میاره به بچه نشون میده، مأمور مخصوص تان میبینه لبخند میزنه، یعنی نه به اسباب بازی نه پفک نه هیچ کدوم لبخند نمیزنه، تا اینو میبینه آروم میشه. یعنی از الان تو باید به فکر پسنداز اونجا باشی. یا کی گفته زندگی دینی اینجوریه؟ از الان بچه یعنی بترس از الان، نه من باید به فکر آینده باشم. اصلا تدبیری که ما میگیم این نیست، آینده نگری که این نیست. وقت اینا جا میفته بعد بزرگم میشیم گرفتار میشیم، میگیم آقا خب من که تدبیر دارم، من که نماز خوندم، من که روزه گرفتم، پس چرا این همه غم و اندوه؟ گرفتار کردن این، از الان من زندگیمو خراب میکنم. بعضی از پدر مادرها میگن که از الان باید من یه پولی پسنداز کنم، بچه‌م دانشگاه میخواد بره، بچه‌م خونه میخواد، از الان بچه رو بدبخت میکنه، چون فرض اینه 1 میلیون نیاز داره زندگیشون دیگه، 200 تومن از زندگیش کم میکنه، الان برای بچه کم میذاره که در آینده بچه راحت باشه. اینو اسلام نمیپذیره. بله اگر 1 میلیونت کامل بود، اضافه بود، اب نداره پسنداز کن. تازه ما هم نمیگیم باز پسنداز کن، میگیم ثروت رو نگه ندار، بده، حد کفاف باید باشه، بدی حد کفاف، به جاش که برسه امکان نداره خدا نده، من یتقی الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، سر جاش خدا روزی رو میده، خونه رو هم میده، نیازیست من از اینجا کم بذارم. از الان از بچه کم میذاریم، لذا چون کم میذاریم قصه هم میخوریم، تو خونه دعوا مرافعه را میندازیم که بچه بعدن راحت باشه. من میگم دینونی که من ازش خوندم اینه، نو افراط نکن، الان تو فعلا قشنگ زندگی بکن، آینده نسیه است، الان قشنگ زندگی بکن، آینده رو خدا بزرگه. چرا من به خاطر آینده که راحت زندگی بکنم الان رو خراب بکنم؟ ما معمولا اینجوری هستیم دیگه، بعدن انشاءالله سر کار میرم، بعدن خونه میخرم، جهیزیه میخرم، بعد ازدواج میرم، بعد قشنگ زندگی میکنم، الان خودمون رو تو درد سر میندازیم، وقت تو لحد زندگی میکنیم. دو طبقه اینجا، دو طبقه اینجا، دیگه تکون نمیتونید بخورید، ازدواج نکنید، همینه دیگه، به فکر آینده اید. آینده پیغمبر فرمود ایاکم و دین، بپرهیزید از بدهکاری، از قرض، فرار کنید ازش. فانه همم باللیل و ذل بالنهار، غم و اندوه شب، اگه غیرت داشته باشه. الان چنان میگیرسن انگار نه انگار، حالا انگار چیه؟ 1 میلیون قرض دادی دیگه، طلبکارم از تازه قرض گرفته باشه. همم باللیل، غم و اندوه شب، ذلت روز، قرض گرفتی ذلیل شدی. مگر میگم اضطرار باشه ها، اضطرار اشکال نداره، در حد کفاف باشه. تازه اگه حالت اضطرار باشه، حد کفاف و من رفته باشم، نیازی نیست شما بری قرض بگیری، خدا میزنه پس کله دیگران، به خدا قسم میزنه پس کله دیگران، میزنه پس کله دیگران، با واسه بر میگردونه، میگه برید شما به این بنده من با التماس بهش قرض بدید، امتحان بکنید اینا رو. من 2 مورد برای خودم بگم، من 500 تومن دستم اومده بود، اضافه بود، من ثبت نام کردم مال الان شهرک پریسان که خونه گرفتیم، از همین اجاره به شهر تعمیری که ما گرفتیم، من پول نداشتم، به ما گفتن آقا بیاید پول بریزید، مثلا یه تعاونی تشکیل بدید مال شهریاری ها اونجا، بعد زمین ارزون ما میگیریم، جاده میکشند و فلان میکنن. گفتم خب چه نیازی ما این کارو بکنیم، خدا خودش میده دیگه، چرا من میدم الان من پول اونجا بدم؟ الان زندگیم لنگه، یعنی من الان زندگیم که از قشنگ داره، حد کفاف منه، برم اونجا پول پس انداز بکنم، از شهری هم باید بزنم، از خوراک هم باید بزنم، این از من نخواستن. به ما هم گفتن، البته سودم زیاد داشت، اگه میرفتیم مثلا دو سال خودمون سختی مینداختیم خیلی هم سود داشت. گفتیم از ما اینو نخواستن، ضرورتی نداره، خدا بخواد به ما خودش خونه میده. بله، یه 500 تومن دست ما اومد، ما بردیم اینو ثبت نام کردیم، مال شرکت نورگستر، مال حوزه بود، نه اینکه حوزه پول بده، خود طلبه ها پول میذاشتن مثلا به مقداری که داشتن. ما 500 تومن گفتیم مال این که هست اضافی، الان من کاری ندارم، اینو من گذاشتم اونجا. قصه‌ی بعدیش گفتم خب ندارم نمیدم دیگه، حالا یا 500 تومن بهم پس میدن یا نمیدن دیگه، توکل به خدا. یه روز دو روز اطلاعیه زده بودن، سه روز پنج روز، حالا دو سه ماه که فرصت بود، تا رسید به فرداش من باید پولو میریختم. منم هیچی پول ندارم، یه قرونم نداشتم. تخصصی کلام میشه زنگ بزنید، حاج آقای سلیمانی مدیر اونجاست، من اونجا تدریس داشتم. بعد از تدریس من میخواستم برم آقای فتی بیان جزیره بشین با هم حرف بزنیم. بعضی وقتا این روایت رو من براش میخونم، اون موقع هم میخوندم، گفت بیان جزیره بشین با هم حرف بزنیم. از این رو بحث شد، خب چیکار میکنی، خونت چجوریه. خب گفتم خدا رو شکر زندگیم خیلی خوب میگذره، و هی پرسجو، سوال سوال سوال، تا فهمید مثلا من ثبت نام کردم. خب چجوری پولاشو دادی؟ یه نیم ساعتی طول کشید، یعنی واقعا منم قسمی نبود، فولی خودمون رو نکنیم. آره حاج آقا بدبختم، من فردا قسط دارم نمیتونم بدم، چیکار باید بود؟ اینو نخواسته خدا، این ذلته بابا. این نص قرآن من یتق الله تقوا هم نمیگم، باز معنای دیگه نکنید، دنبال حق باشه انسان. من یتق تقوا رو معنا کردم، اتق الناس من قال الحق فی ما له و علی، به این معنا دنبال حق واقعا باشه، تلاشش هم بکنه. ما خدا میزنه پس کله، من حیث لا یحتسب، به حسابش نمیکنیم روزی میده. اصرار اصرار. بعد آخرش از ما پرس خب چیکار کردی، دادن ندادن، قسطاشو کی میدی؟ گفتم خدا بزرگ ان شاءالله جور میشه میدن. تا آخرش بالاخره زیر زبون ما کشید که ما فردا باید قسط بدیم 500 تومن. خب چیکار کردی ان شاءالله خدا بزرگ؟ نه چیکار کردی، دادی یا نه؟ اصرار اصرار. تا آخرش گفتیم نه ان شاءالله فعلا نداشتم، خدا ان شاءالله هر وقت خواست میده، نداشتم نمیدیم. ایشون مدیریت که داره، من بعضی از دوستان گفتم مدیریت که اونجا داره پول نمیگیره، از عضو هیئتی جای دیگه است، ولی اونجا مدیریت که داره پول نمیگیره، میذاره کنار مثلا کسی نیازی چیزاش بهش میده. این پول در آورد 500 تومن رو میز گذاشت، گفت اینو شما وردید قسطتون رو فردا بدید. پوری منم میگم ها خدا رو شکر، نه گفتم اصلا و ابدا، باطنا دوست دار آدم ولی لزومی نداره بروز بدی. گفتم نه من شرمنده نمیتونم بگیرم. اصرار از طرفشون که باید ورداری و این کار از طرف من. بعد گفتش که اگه استاد دستوری به شاگرد بده واجب اطاعت کنه یا نه، توموری که شرعی باشه. گفتم بله. گفت من بهت دستور میدم اینو ورداری. گفتم نه. چرا؟ گفتم خواجه من دادم کی ورداشتم، کی باید بدم به شما؟ من هیچ حساب کتابی نداره. الان میری طرف وام میگیره، قرض میگیره، میگه من یه ماهه میدم. خودشم اینی که میگم حداقل 40 50 نفر من اطلاع دارم، میره میدونه که دو ماه دیگه نمیتونه بده، از اول میگه آره انشالله من دو ماهه میدم، سه قول میدم بهت، کشکی دیگه قول میدم دیگه. نگاه به نماز، نماز زیادی نماز و روزش نکنید، نگاه بکنید به وفای به عهد. حرف میزنیش وای میسی یا نه؟ من گفتم نمیخوام، من این معلوم نیست من کی بتونم بدم، هیچ حسابی که من پس انداز بکنم ندارم، من پس اندازم نمیکنم بدم بهت. این آقا هم گفت من آقا هر وقت داشتی، گفتم شاید 5 سال طول بکشه، گفت 5 سال طول بکشه مال خودت، هر وقت داشتی. اصرار به من کرد باید اینو ورداری. منم آخرش دیدم همه راه ها به روی من بسته است، ورداشتم 500 تومن، اومدم باهاش خداحافظی کردم، گفتم خدایا شکر چقدر قشنگ میزنی پس کله یکی که باید بری 500 تومن به آقای فتی بدی، اونم با التماسش، آقا واجب نیست اطاعت. قسطشو دادیم، قسط دوم منم یکی هم قسط دومم عین همین شد. خواهرامینا اومدن یه روز مونده، خواهر اینی که میگم واقعیته، خواهرامینا اومدن اونا پرسن خب چیکار کردی؟ خواهرم منو قسم داد، البته ارث بهش رسیده بود یه مقداری، من 500 تومن که گذاشتم 500 تومن ارث بود، 500 تومن ارثش، گفت نه من میخوام بدم. اصرار کرد، قسم منو داد باید بگیری. قصه دومش اینجوری شد، بقیه‌اشم خدا جور کرد. بعد خواهرم اومد خونه ما، وقتی خونه رو به ما تحویل دادن فقط یه 20 دقیقه نیم ساعت فقط گریه میکرد، میگفت من باورم نمیشه که شما صابخونه شدی با این شهریه که داشتی، باورش نمیشد، گریه میکرد که این واقعا چی جور شده، خدا روزی باشه از خوشحالی. حالا این قرآن حرف من که نیست، اینا ذلیل انسان نباید خودشو بکنه مگر اصرار باشه. البته اصرارم باشه میگم خدا اصلا نمیذاره انسان ذلیل بشه، میزنه پس کله یه عده ای 100% میرسونه. این حرف من نیست، این قرآن. دوباره تکرار بکنم، پیغمبر دائما تکرار میکرد انی لاعلم فی القرآن آیه لو اخذ الناس بها لکفتهم. یه آیه من میشناسم اگر چنگه به این بزنید کفایتتون میکنه. کدومه؟ دائما اینو تکرار میکرد پیغمبر. من یتق الله یجعل له مخرجا، بنبست نخواهد داشت. خدایا چیکار کنم؟ امکان نداره. آیه میگه امکان نداره. من بگم ممکنه، بگید آقا از خودت داری میگی. آیه میگه امکان نداره، مطلقا بنبستی نخواهد بود. و یرزقه من حیث لا یحتسب، از جایی که باور نداری. حساب کردی شهری از 300 400 500 تومنه، پایینم که نمیتونی قسط بدی، حساب نداری. یه دفعه میاد خدا میذاره کف دستت. این دومیش بدهی و قرض، دنبالش انسان نباید بره تا جایی که میتونه. اون جایی هم که نیاز باشه خود خدا میرسونه. فانه همم باللیل و ظلن بالنهار. سومیش دلبستگی به دنیاست که یه مقداری شبیه به رغبت به دنیاست، ولی سه تا اثر داره. پیغمبر ضمانت کرده، ضمانت 100%. شک نکنید اگه این اتفاق براتون بیفته مطلقا بی نیاز نخواهید شد. من پیامبر ضمانت میکنم، انا زعیمون، یعنی من ضامنم، تضمین میکنم. لمن اکب علی دنیا، دلبسته به دنیا بشه، وابسته به دنیا بشه، به سه چیز من ضمانت میکنم. رضا بعضی میگن آقا این ثروتمنده، یعنی این مثلا غم و اندوه داره، 100% داره. از حد کفاف خارج شده باشه، امکان نداره از حد کفاف خارج شده باشه غم و اندوه نداشته باشه، غیر ممکنه. از اینو 100 تا روایت داریم. انا زعیم لمن اکب علی دنیا به فقر لا غنا علی. این 100% گرفتار فقری میشه که مطلقا بی نیازی هم دیگه نداره، نمیتونه ازش هم بیاد بیرون از فقر، همیشه فقیر خواهد بود. همون حرفی که از تیم کسر نقل میکردیم. پس اولیش فقیر میشه، مطلقا بی نیازی نداره. دو، به شغل لا فراغ له، گرفتاری و مشغولیت براش درست میشه که همیشه میگه این چه زندگی من دارم، چه کنم همیشه داره. الان میبینی مینالن دیگه مردم، آقا 2 میلیون میگیره میناله، 3 میلیون میگیره میناله، 5 میلیون میگیره میناله. یعنی همین 700 تومن کسی 600 تومن تو سمنان اگر باشه، یکی مستاجرم باشه 600 700 تومن، یه زندگی خیلی قشنگ میتونه اداره بکنه، اضافه هم بیاره، 100% اضافه بیاره. با 700 تومن تو قم یکی اگر باشه میتونه یه زندگی خیلی قشنگ اداره بکنه، اضافه هم بیاره، از همه هم بیشتر قشنگ بخوره. ولی به شرطی اون تدبیری که گفتیم داشته باشه ها. نره شاباش خو بزن برقص، این شاباش مال تو 50,000 تومان. خب معلومه شاباش داری بعدش دیگه بدبخت میشی دیگه. خب کی گفته باید پول تو شاباش خرج بکنی؟ میریم اونجاها بعد میام خدایا این چه زندگیه. خب هیچ، ملا نصرالدین شدی، فقط اون باید دیگه درد تو باید ورداری. داستان داره مولا نصرالدین، خودش انصافاً. بعضی میدونم من چی میگم. و سوم، به شغل گرفتار میکنه خدا، لا فراغ له، مطلقا هم از این گرفتاری نمیتونی در بیای بیرون. و سومیش، و به هم و حزن لا انقطاع له، گرفتار میشی به غم و اندوهی که انقطاع دیگه نداره، همیشه بات است، تضمینی. اینم سومی بود. چهارمی بود. چهارمی مورد شهوت. گناه انسان انجام داد، 2 تا گرفتاری براش است. اگه مؤمن باشه 2 تا گرفتاری است. مؤمن یعنی ایمان شیعه باشه، ایمانش یه مقدار بالاتر باشه، 2 تا گرفتاری براش است. یه مقدار پایین‌تر باشه، یکی رو قطعا داره. یکی این که گناه کرد میاد نماز اینو بخونه، میخواد روزه بخونه، همش یاد گناهش میفته. یا تو خونه میخواد گناه بکنه، بعدش پشیمونی داره. این یه هم غمی داره. غیر از اینم هر جا گناهی صورت گرفت، یه روزی مکافاتش رو تو همین دنیا شیعه پس خواهد داد. به اون دنیا نمیذاره برسه. تو همین دنیا روز بخواه مریض میشه، یه جا تصادف میکنه، ماشینش رو میدوزن، به ماشینش میزنن، بچهش مثلا دعوا را میندازه و و و امثال اینا. مثلا روایت این رو داره، پیامبر فرمود یا ابازر، مفصل بحث داره، یه جملش اینه: رب شهوت ساعت او رست حزنا طویلا. چه بسیار شهوترانی یه لحظه است، ولی یه عمری باهات هست. و اینم توضیح بدم، گناه از بین نمیره ها، سر جاش هستا، گناهی که اون انجام دادی اون سر جاش هست. اینجوریست بگیم گذشته رفته، مگر اینکه اونو تبدیل بکنید به حسنه، فقط راش اینه تبدیلش بکنید، ولی اون سر جاش هست. یعنی دیروز از بین نرفته، گناهی که دیروز انسان انجام داده الان من چون تو امروزم اونو نمیبینم، وقتی از این دنیا رفتم یا همین الان انسان بتونه از زمان خارج بشه اون قشنگ میبینه الان همین الان جلوی چشم من داره واقع میشه. گناه اینجوریه، از بین نمیره. تو اون دنیا همین گناهی که انجام دادم عین این که همین الان در حال گناه هم منو دارن نگاه میکنن، تو اون دنیا گناهی که 30 سال قبل انجام دادم دقیقاً هست، انگار من همین الان دارم انجام میدم، پیغمبر داره میبینه، خدا داره میبینه. یه موردش هم شهوت هست که همین شهوت رو دارن. ساعات الهموم للمؤمن ساعات و کفارات، ساعت غم و اندوه برای مؤمن. حالا مثلا فقیر میشه، با باباش دعوا میکنه، با دایش دعوا میکنه، با دیگران، این ساعات هموم ساعات کفارات گناهاشه. یکیش هم شک و سخط، اینو بگم تموم، 12-13 مورد بود، من بقیهش رها بکنم. یکیش هم شکه، باید شما از جهت اعتقادی به یقین برسید، چاره ای ندارید. لذا اگر هفته ای روایت داریم، چه بده که انسان هفته یه روزشو برای دینش نذاره. از جهت اعتقادی و این شبهات به یقین نرسید، غم و اندوهتون زیاد خواهد شد. باید اینو محکمش بکنید اعتقاداتو. روایت پیامبر فرمود ان الله به حکمه و فضله، با فضلش خداوند، جعل الروح و الفرج فی الیقین و الرضا، آرامش و راحتی رو، فرج رو، گشایشگاه رو توی یقین قرار داده و رضایت، و جعل الهم و الحز فی الشک و سخط، غم و اندوه رو در شک قرار داده. اعتقادت محکم نباشه، شک داشته باشی، غم و اندوه داری، سخط داشته باشی، آخه این چه زندگیه، شکایت بکنی، اینم باز غم و اندوه میاره. میخوای راحت غم و اندوه از بین بره، چاره‌ای نداری، باید راضی باشی. حداقل تلقین کن راضی بودن، ولو تو دلت ناراضی هستی تو ظاهر بگو خدایا شکرت، خیلی زندگی قشنگه. تلقین مگه نمیگن اثر داره؟ اصلا همینو که میگی خودش آرامش داره ها. یه جوری شما میگی اه، این اه قشنگ تو دلش انسان احساس درد میکنه، ولی ببین خدایا شکر چقدر قشنگه این زندگی. همینو که میگی اثر بالفعل داره. حالا علاوه من که بگی یواشاش ملکه برات میشه. یکی هم اعراض از یاد خدا، امکان ندارد، امکان ندارد از یاد خدا غافل بشی، زندگیت آروم باشه. من اعرض عن ذکری فان له معیشتا زنکا، کسی که از یاد من اعراض بکنه، غافل از یاد من بشه، من رها بکنه، همین مشغول درس و بحث و زندگی خودش بشه، یقین بدونید این سختیه، تو گرفتاریه، تو تنگناست. ولو خونش 1000 متر باشه، ولو میلیاردر باشه، این بدبخته. معیشت زنکا یعنی زندگی با گرفتاری، گرفتاره این. مثلا نگاه نکنیم هی ثروت های دیگران آرزوی اونا رو داشته باشیم. دستورات دین طبیب، دستورات ائمه رو مراعات بکنیم که انشالله همه چی توش هست. من دیگه فرصت نشد این راه هایی که نوشتن برای رضایت از زندگی، 12-13 مورد است که اینا رو انسان انجام بده به رضایت از زندگی میرسه طبق دستورات دین. اونها دیگه فرصت نیست، انشاءالله بعدها خودتون میخونید، یا اگر شد فرصتهای دیگه من عرض میکنم. خب شبهای گذشته ما عرض کردیم مشکلاتی که برای حضرت فاطمه سلام الله علیها پیش آوردند، غم و اندوهی که حضرت فاطمه داشتن، اگرچه غم و اندوه از دیگرانا. جالب اینم میشه جمع بین دو کار کرد، در اوج رضایت از دیگران ناراحت بشه انسان، یعنی در اوج اینکه حضرت زینب از دیگران ناراضیه، از شمر و ابن زیاد و اینها ناراضیه، در اوج نارضایتی از اونها، و ما رأیت الا جمیلا باشه، رضانا رضا الله باشه، رضایت هم داشته باشه، منافاتی نداره، یعنی آرامش هم داره، حقشو خوردن، ناراضی از اونها، ولی از خداوند کاملا راضیه، رضایت هم داره، آرامش هم داره. حضرت فاطمه سلام الله علیها هم همینجور بودن، یعنی در اوج رضایت و یقین از کسایی که ظلم بهش کرده بودن، اونم ظلمی که قابل تصور نیست، یعنی همه غمهای عالم رو که انق، همه غمهای عالم رو دل حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها نشسته بودن. همین غمها، همین مشکلاتی هم که درست کردن، روایت این رو داره که، حالا روایت که نه، بگیم شاعرها اینا رو نقل کردن که همین چیزایی که اتفاق افتاده تو سقیفه، همینا عوامل بودن برای واقعه عاشورا. یعنی در واقع شاعرها اینو قشنگم ذکر کردن، از اهل سنت شاعر خیلی قشنگ شعر گفته: و ارایتکم ان الحسین اصیب فی یوم السقیفه بل ای حال لحدت باللیل فاطمه الشریفه. میگه به شما نشون بدم که منشأ کشته شدن امام حسین تو کربلا چیه؟ همون سقیفه است. جالب، این از اهل سنت هم از این شعر رو میگه، منشأ کربلا از سقیفه است. میگه و به شما توضیح بدم که در چه حالی و وضعی فاطمه رو شبانه دفن کردن. همه اینها منشأ برای کربلاست. تو زیارت ناحیه داره جرعه جرعه به امام حسین علیه السلام خون رو نشوندن. حالا بعد توضیح میدم به چه معنا. این همین جرعه جرعه نشوندن رو نسبت به حضرت فاطمه تو شعر گفتن. جرعه های اندوه و تلخی رو به فاطمه چشوندن. یعنی هر درد و غمی رو شما تصور بکنید نسبت به حضرت فاطمه اینا پیادهش کردن. برای فاطمه بدترین درد اینه که نامحرم دستش بهش بخوره. لا اله الا الله. کیه فاطمه؟ بنت من. این شعر همون بندی خداست. بنت من، دختر کیه فاطمه که سیلی میخوره؟ ام من، مادر کیان اینا مگه؟ مگه غیر از اینه که مادر سیدا شباب اهل الجنه هستن؟ حلیلت من، شوهرش کیه که اینجور سیلی میخوره، اینجور کتک میخوره؟ ویل لمن سن ظلمها و عزاها. وای بر اونایی که به این چنین کسی که پدرش پیامبره، بچه هاش حسن و حسینن، شوهرش علیه، به چنین کسی ظلم میکنه. انقدر ظلم کردن که خود فاطمه میفرمان صبت علیه مصائب و لو انها صبت علالایام سرن لیالیا. اینقدر به من مصیبت وارد شد که اگر بر روز مصیبت وارد می شد، بر روزها روز رو شب تاریک می کرد. حضرت فاطمه بین مغرب و عشا زمان احتضارش رسیده، می بینه بله جبرئیل اومدن، السلام علی جبرائیل، پیغمبر تشریف آوردن، السلام علی رسول الله، اللهم مع رسولک، اللهم فی رضوانک، بهش جایگاهشو داره میبینه دیگه، اللهم فی رضوانک و جوارک و دارک دار السلام. خب بله، غم و اندوه حالا دیگه راحت میشه، بهش رو میبینه، ولی پشت سرش که علی با علی چی کار میخوان بکنن اینجا داره که من گریم و قصم از اوناییه که اتفاقاتی که برای توی علی میفته. بر علی چه اتفاقی میفته؟ اون موقعی که مثلا داره هر وقت فاطمه رو میدیدم غمهای عالم از دلم میرفت، ولی حالا وقتی فاطمه رو دفع کرده به کی نگاه بکنه غمهاش از دلش بره؟ به من العزا یا بنت محمد. به کی من تسلیت الان؟ کی خودم رو خالی بکنم، تسلی به خودم بدم؟ کنتو به که اتعزا؟ فاطمه جان وقتی تو بودی من به واسطه تو به خودم تسلیت میدادم، الان به کی تسلیت بدم؟ خب اینا عواملی بود برای کربلا. من اینا رو مقدمه خواستم بگم، میخوام چند جمله از کربلا من بگم که تو کربلا چه اتفاقی افتاده. اینجا باز خوبه لگد زدن به پهلو، ولی تو کربلا بدتر از اینا واقع شده. چی واقع شده؟ من یه دو سه جمله بگم. ابن زیاد روایت داره گفت که تشتی را آوردن و جعل یضرب ثناياه بالقضیب. اینو شنیدید؟ به لب و دندان امام حسین چوب میزد. روایت داره بعضی از اصحاب اعتراض کردن، مثل زید بن ارقم، میدونی به کدوم لب و دندون داری تازیانه میزنی؟ لب و دندونی که بارها پیغمبر بوسیده. ابن زیاد شاید تو فیلمم دیدید همون باشه، یه کاهن داره، میگه عصبانی شد وقتی دید زید ابن ارقم اینو میگه، گفتش که قم، به ابن زیاد دستور داد، حالا یا بهش ازش خواهش کرد قم بلند شو چی کار بکنی؟ یعنی الان زده با این چوب به دندونای امام حسین، حالا میخواد چی کار بکنه؟ میگه قم بلند شو یه کار دیگه انجام بده. اینجا میگم ای کاش همون لگد میزدن به پهلو. قم و زع قدمک علا فم عدوک. واقعت و تف میگه، میگه بلند شو این قدماتو بر دهن دشمنت قرار بده. بعد این نانجیبم بلند شد، فقام فوزع قدمه علا فی. بعد میگه زید بن ارقم چجوری داری نگاه میکنی؟ بعد ای کاش به همین اکتفا میکرد. حالا بعد از این شروع کرد، این یه جاس ابن زیاده، یه جا یزید. یزید چی کار میکنه؟ جعل یزید ین کتب القضیب سقر الحسین. این سقر دو معنا داره، من اینو معنا بکنم. میگه یزید با این چوب، یه معنای سقر یعنی با چوب به لب و دندان زدن. این سقر رو میشه سقر خوند. سقر یعنی چی؟ این شمر و امثال اینا که سر امام حسین رو بریدن، به حلقوم بریده شده میگن سقر. یعنی تازیانه رو میگه ین کتب القضیبه به این حلقوم بریده دائما میزد. این همیه که روایت هم داریم از امام زمان علیه السلام که وقتی روزه میخونه به همین اشاره میکنه، السلام علی الجیوب المزرجات، السلام علی الشفات الزابلات حسین، السلام علی الاعضاء المقطعات، السلام علی المغتسل بدم الجرايا، سلام و سلام بر اون آقایی که با خون غسل کرده بود، السلام علی المجرع به کأسات الرمايا، السلام علی الصغر المغروء بالغضیب، سلام بر اون حلقومی که با چوب تازیانه میخورد. بعد از این واقعه امام زمان میفرمایند یا جدا لأبكين عليك بدل الدموع دما حسرة علي حسين.